بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد العجل فرجه،
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورة مباركة عادیات مورد صحبت بود، خواصی از این سوره گفته شد، شأن نزول سوره صحبت شد. در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم یکی دو حدیث پر آدم مهم به عرض رسید. ترجمه معمولی این سوره هم گفته شد. به این مطلب رسیدیم که بعد از سه سوگند به اسبهای در مسیر جهاد، اسبهایی که ذبحان هستند فالموریات قدحان فالمغیرات صبحان که خصوصیاتشون صحبت شد، قسم یاد شده و اینها گفتیم به خاطر ارتباط با سبیل خدا و جنگ و جهاد نسبت به حق و حقیقت پیدا کردن، ارزششون اونچنون شده است که خداوند متعال به اونها قسم یاد کند. بعد سه مطلب گفته شده، سوگند به اینها که انسان کنود است. روز گذشته برای کنود هم سه معنا صحبت شد، کفورن، عاصی هستن، بخیل هستن، مقداری توضیح داده شد. مطلب دومی که قسم خورده شده برای اون مطلب اینه که خود این انسان هم بر کنود بودنش شاهده، گواهه. صحبت‌هایی در این بین مطرح شد و عرض شد، سوالاتی اگر بشود پاسخاش چیز و که دیگه تکرارش نکنه. و انهو این انسان علا ذالک بر این کنود بودن و کفور بودن، آسی بودن، بخیل بودن، حق نپذیرفتن، این انسان خودش گواه این مطلب هست. یعنی خودش خوب میدونه که چه وضعی داره. البته گاهی میشه که انسان بررسی نمیکنه حال خودشه، در نادرستی ها همچنان قوتور است و به فکر این که خوب است بد هست نیست اصلا، اون وقتی که غافله. ولی تا به خود بیاد میفهمد که آیا بدی داره یا نداره. این از مسائل مهمه است که خداوند متعال در باطن انسان، فطرت انسان نهاده است، که در سوره مبارکه شمس که انشاءالله وقتی رسیدیم توضیح بیشتری داده خواهد شد، می‌فرماید فألهمها فجورها و تقواها. خداوند متعال به این انسان خوب بدیش را در خودش روشن ساخته، بهش الهام کرده، در فطرتش قرار داده، خودش میفهمد بدی ها چیست، خوبی ها چیست، نیکی ها چیست، زشتی ها چیست. فألهمها فجورها و تقواها، که این یک جمله معترضه است به اصطلاح، دو پرانتز گفته شده در ارتباط با مسئله اصلی که مطرح شده، و 11 قسم و یا 9 قسم خورده شده و خدا به خود و به موجودات مهم خلقت قسم یاد کرده است. آنگاه فرموده است سوگند به انسانها و اونچه انسان را خداوند معتدل ساخته است و خوب و بد و بهش فهمونده، رستگار کسی است که به خودش برسه و خودش رو پاک کنه، تمیز کنه. مطلب اینه، در این بین گفته شده فألهمها فجورها و تقواها. یعنی چی شد؟ اینو میگفتیم که انه علی ذلک لشهید، یعنی انسان خودش میفهمه خوبیاشه بدیاشه میفهمه، مگر وقتی که گفتیم غافله. اما تا توجه پیدا کنه بخواد بفهمه در چه وضعیه، خوب بدونه که چه شیطنت هایی کرده، چه خلاف هایی کرده، چه خوبی هایی داشته، اینا رو خوب متوجه میشه. ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، که روز گذاشتم به این آیه شریفه توجه داده شد. حالا در تتمه این صحبت که انسان خودش گواه هست بر وضعیت خودش، یکی دو تا حدیث هست در ذیل آیه شریفه ان الانسان علی نفسه بصیره از معصومین علیه السلام رسیده است. بعضش رو روز گذشته اشاره کردن، یکی دو تا حدیث دیگری که از تذکر مهمی برخوردار هست در این بیانات معصومین علیه السلام آمده که به عرضتون میرسد. یکیش اینه که در کتاب شریف اصول کافی است جلد 2 صفحه 294 حدیث 6 این چنین است که یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام میگوید که من شبی خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم. این آیه رو حضرت تلاوت کردن: بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. بعد به من فرمودن: یا ابا حفص، ما یصنع الانسان ان یتقرب الی الله بخلاف ما یعلم الله؟ ان رسول الله کان یقول من اسر سریرتا رداه الله رداءها ان خیرا فخیرا و ان شرا فشرا. میگوید خدمت آقا حضرت صادق علیه السلام بودم و حضرت در ارتباط با این آیه شریفه مطلب رو فرمودن. این آیه رو قرائت کردن: بل الانسان علی نفسه بصیره، یعنی انسان خودش آگاه هست به این که چجوریست، به باطن خودش روشنه، گرچه عذراش هم ردیف کنه اما خودش میفهمه که کجا واقعا در این کار خلاف عذر داشته و کجا عذر نداشته. خودش میفهمه گرچه عذر بتراشد برای خود. بعد فرمودن چه فایده داره، چه میکنه انسان؟ ما یسنال انسان، این که به خلاف اون چه که خدا میداند میخواد ظاهر سازی کند خوبی خودشه، یعنی خودش میدونه که شیطنت کرده، همون کاری که در اون کار شیطنت کرده، نفهمی کرده و بعد انجام داده، نیتش نیت خلاف بوده، در همون کاری که نیتش خلاف بوده ولی میخواد ظاهر سازی کنه که من نه کارم اشکال نداشته، توجیه کنه کار خودشه، میخواد توجیه کنه. چه فایده داره که توجیه بکنه؟ وقتی تذکر مهم میدادن، فرمودن پیامبر گرامی فرموده است انسان بدانه اون چه در باطنش هست از بدیها و نیتهای سوء یا از خوبیها، خدا همون لباس را بر تن او می پوشاند. یعنی بخواهد نخواهد اون چه در باطن داره بروز پیدا میکنه. یعنی افرادی هستن که هیچ ظاهر سازی نمیخوان بکنن ولی سعی میکنن خودشون خوب باشن، جدی، نیتش خیر باشه، کاراش خیر باشه، کاری هم نمیکنه که بخواد معلوم بشه که من کارم خوبه، ولی میبینید تو مردم به عنوان آدم خوب معروف میشه. یه آدم خوب، یک کسی شیطنت میکنه، خیلی هم ظاهر سازی میکنه برای این که شیطنتش معلوم نشه، اما تو مردم کم به کم با آدم غیر خوب و وضع نامناسب و فرد غیر ارزندهی خود به خود مشخص میشه. عجیبم هست واقعا، هم بررسی که بشه از نظر یک بررسی اجمالی ذهنی هم انسان داشته باشد، اگر یک کمی خدا کمک کنه که درست فکر کنم، این واقعیتیست. خیلی ها تو فکر این که به عنوان یک آدم خوب معرفی بشن نیستن، اما خودشون خوبن. اینا خود به خود خوبی در ارتباط با اونها تو مردم مشخص میشه، رداء خوبی، لباس خوبی و عبای خوبی را خدا بر دوش او میافکند، یعنی خداوند آشکار میکنه خوبش. و خیلی هم هستن که به عکس دست و پا میکنن، شیطنت میکنن، بدیهاشونه بپوشونن، ولی بالاخره اینجور میشه که در نهایت چنان میشه که رداء نادرستی بر قامتش افکنده میشود و مشخص میشه که این آدم خوبی نیست. این حضرت فرمودن. حالا عبارت حدیث دقت کنید، فرمودن که ما یصنع الانسان ان یتقرب الی الله بخلاف ما یعلم الله. چه فایده داره، چه میکنه آدم که فکر کنه این چنین که برخلاف اون چه که خدا میدانه بخواد خودش با کارهای ظاهرسازی به خداوند متعال نزدیک کنه. بعدی رو فرمودن این مطلبی که اولشه، اونی که میگفتم جمله بعدی بیشتر مربوط به اونه. بعد فرمودن همانا پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که من اسر سریرتن، هر کس اون چه در باطنش هست و در باطن دارد رداه الله رداءها، همون قبا را خدا به قامتش می پوشد. یعنی اگر باطنش باطن بدی باشه، ای کم کم بالاخره به عنوان یک آدم بد مطرحه، و اگر یک کسی خیر به عکس باطنش نیت های خیر داشته باشه، این کم به کم خود به خود به عنوان یک آدم خوب معرفی میشه. ولو در فکرم نباشه، هیچ کدومشون ولو در فکر نباشن، من اسر سریرتن رداه الله رداءها ان خیرن فخیر و ان شرن فشر. یعنی آدم بدونه با اون چه که در باطنش خودش میفهمه خدا همون رو بروز و ظهور میده. حدیث دومی که مناسبه در این مورد براتون عرض کرده باشم این است که باز به همین مضمون است و حدوداً همین حدیث هست، منتها حدیث دیگری هست که کمی تفاوت داره که از حضرت صادق علیه السلام قال ما یصنع احدکم ان یظهر حسناً و یسر سیئاً الیس اذا رجع یعلم انه لیس کذلک. چه فکری میکنه، چه سودی براش داره انسان که نادرست خودشو بخواد جلوه بده، یه چیزی که نیست حسنی که نداره بخواد جلوه بده و بدیشو پنهان بکنه، که البته انسان خوبه که بدیشو اظهار نکنه، بدیشو اظهار نکردن چیز خوبیست، یعنی تظاهر به بدی نکنه، اون مسئله دومیست. اون وقت بعد الیس اذا رجع یعلم انه لیس کذلک، آیا وقتی به خودش مراجعه میکنه میفهمه اینجور نیست، یعنی میفهمه خوب نیست، خودش میفهمه خوب نیست، بداند این در این مقامه. دو تا مقامه تو این حرفا، یک مقام اینه که تکلیف ما چیه، ما تکلیفمون اینه که در این حال رو بدیهامونه بپوشونیم و تظاهر به بدی ها نکنیم، اون حرف آخریه. یک حرف اینه که بدونیم اون چه که خودمون از خودمون میدانیم از بدی، بدونیم گرفتار اون هستیم، بدونیم که اون بالاخره آشکار خواهد شد، و باز بدونیم بدی خودمون رو، و وقتی که دانستیم توجه داریم خودمون به بدی خودمون، چه سودی دارد که بخواهیم خلافش ظاهر کنیم. وقتی سود برای ماست که از باطن خودمون رو درست کنیم، اون وقت سود برای ماست. در این مقام است، مقام مباحث مختلف میشه. در هر حال پس اینجور شد که انه علی ذلک لشهید، یعنی انسان در ارتباط با اون چه که هست خودش آگاه هست، خودش متوجه هست که وضعش چیه، و چون این چنین است که خودش متوجه هست که وضعش چیست، شایسته است که غفلت نکنه. خودشو به نفهمی نزنه، به خودش برسد، تزکیه کند خودش رو، که فراوان بر این جهت تأکید شده، تأکیدهای بسیار. همون سوره شمس رو که اشاره کردیم 11 تا قسم، اگر قسمایی که به خود و خدا خورده شده 3 قسمه، اونا هر کدوم یکی حساب کنه میشه 11 تا. 9 تا قسم، اگر نه اون 3 تا رو یکی حساب کنه میشه 9 تا. 9 تا یا 11 تا قسم یاد شده، بعد اعلام شده رستگار کسی است که به خودش برسه. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. و خود آدم میفهمه که چی بده چی خوبه و چه بکنه، خودش حاکمه بر خودشه. خیلی من دیگه تکرار کردم این دو سه کلمه دوستمون رو، خدا رحمتش کنه. مردی بود که حرفای لطیف و خوبی میگفت، از جمله این که میگفت که گربه هم میفهمه خوب چیه بچه، ما نمیفهمیم، ما خودمونم میفهمیم بچه خوب چیه، وضعمون چیه میفهمیم. گربه میاد سر سفره، یک لقمه نان براش میندازن میخوره، منتظر لقمه دومه، ناراحت هم نیست، همونجا میپلکه و منتظر لقمه بعدی. اما وقتی یک گوشتی رو میدزده، تا گوشت رو میدزده، از اون خانه به خانه دیگه میره، تا صدای پا میشنوه فرار میکنه. هر دوش که خوردنه، میدونه که خوردن اول مشکل نداره، اما خوردن دوم مشکل داره و خلافه. گربه هم میفهمه چی خوبش بده، ما نمیفهمیم. اینه که آدم خودش میفهمد و خداوند خودش را شاهد بر خودش قرار داده. یک مسئله شاهد در قیامت، اون بحث آخریست که در قیامت زمین بر اعمال ما شاهده، در قیامت فرشتگان بر اعمال ما شاهدن، در قیامت دست و پای خودمون، زبونمون بسته است، دست و پامون بر اعمال ما شهادت میدهد. در قیامت انبیا شاهد کارهای ما هستند. در قیامت خود خداوند من وراء کل شی شاهد بر کار ماست. این در بعض قیامته. ولی اینی که این آیه سوره عادیات هست، این مربوط به دنیاست. یعنی همین تو دنیا هم خود این انسان گواه کار خودش هست. خودش میفهمه که خوب کاری میکنه یا بد کاری میکنه. هر چندم عذر بتراشه، هر چندم برای خودش عذری در نظر بگیره، ولو دیگران عذرش را هم قبول کنن، خودش میدونه که وضعیت خودش چیه. اینه که خوب به خودش برسه. و انه علی ذلک لشهید. معنای دومی که برای این آیه گفته شده و انه علی ذلک لشهید گفته شده، یعنی خدا بر این که این انسان کنود است و لجوج است و عاصی است و بخیل است و این رذایل رو دارد، خداوند متعال هم شاهد همینه که مطلب از این قراره و این چنینه. و انه علی ذلک لشهید. حالا جمله بعدی، و انه لحب الخیر لشدید. سوگند به این اسبهایی که قبلا صحبت شده در مسیر جهاد ارزش پیدا کردن، سوگند که انسان نسبت به پول علاقش زیاده. همین که باز خدا در طبیعت آدم گذاشته، این در طبع این انسان هست که علاقمند به پول. دیروز این بحث رو مطرح کردم که اگه سوال بشه خدا اینا رو در طبع آدم و طبیعت آدم قرار داده، پس باز مذمتش میکنه بعضی از کارها. گفتیم اختیار داده، خوبیارم داده، اختیارم داده، راهنمایی کرده، راه هست و چاه و دیده بینا و آفتاب، تا هر کسی نگاه کند پیش پای خیش لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، که روز گذشته مقداری باستر صحبت شد. حالا این انسان باز از خصوصیاتش اینه که چی؟ علاقه به پول داره، معلوم شدیدم علاقه داره، شدت دارد در طبیعت انسان علاقه به پول. و انهو لحب الخیره لشدید، از پولم اینجا تعبیر شده به خیر، یعنی خوبی. در یک آیه دیگه هستش که ان ترک خیرن الوصیه، اگر کسی فوت شد ترک کرده خیر را، اون وقت در ارتباط با اموال او، خیر را یعنی اموالی را، خیر یعنی اموال. پس خیر به معنای اموال در خود قرآن کریم مطرحه. اینجا انه لحب الخیر لشدید، پول دوست، شدی هم پول دوست، معلومه اونقدر هم شدت پیدا میکنه به علاقهش به پول که وقتی پول دار میشه خیلی خوشحال میشه به طور معمول، وقتی هم کم پول میشه و عکسشه. و خیلی وقتا افراد وقتی پول دار میشن حرف زدنشون عوض میشه، راه رفتنشون عوض میشه و حرکات و سکناتشون فرق میکنه، خیلی با یک حالت خاصی، حالا به تکبرم نرسه ولی به یک حال خوشحالی و خوش. وقتی هم که گرفتاری مالی داره قمنده و افسرده و چنین و چنان، این طبیعت کار که طبع انسان نجوریست، مگر اونهایی که خودشون تربیت کردن حاکم بر پول شدن که اون مسئله دیگه میشه. بله در طبیعت انسان علاقه به پول هست. در احادیث هم از پولداری گاهی تعریف شده به این صورت: نعم الاون علی تقوا المال، خوب کمکیست برای تقوا پول، یعنی پول چیز خوبیه، اگر کسی ابزار خیر قرار بدهد و در مسیر خوبی به کار بگیرد، از کمک‌های بسیار خوب برای انسان در جهت تقوا و پرهیزکاری و کمال یکیش پوله. پول داشته باشه کار خیر میکنه، پول داشته باشه وقتی تصمیمش کار خیره انفاق میکنه و ارحام میرسه، مشکلات بسیاری رو برطرف میکنه و کارهای خیر مختلفی در مسیر هدایت و در مسیر جهات دنیوی و اخروی کارهای معلومه بسیار بزرگه. خب غلاد خوبه که این وقتی فقرا آمدن روش پیغمبر اکرم، بعضشون گفتن که یا رسول الله این اینه که پول دار هستن این اقنیا، خب اینا همیشه از ما جلو هن. پول دارن خب کار خوب میکنن، غلام میخرن آزاد میکنن، به بیچاره ها رسیدگی میکنن و کار خیر دیگه میکنن. خب ما نداریم، چیکار کنیم که نداریم؟ حضرت عبدال شما این ذکرها رو بگین، هر کدومش حالا من دقیق یادم نیست، مثلا سبحان الله 100 بار بگین، مثل اینه که 100 تا مسکین اطعام کرده. الحمد اینجور نیست، یعنی حدودا از این قبیل، الحمدلله 100 تا بگین مثل اینکه 100 تا غلام آزاد کردین. گفتن خوشحال شدن که خب کسی که زحمت نداره، ذکر گفتن که زحمتی نداره خیلی، و گفتن خیلی خوب بسیار خوب. بعد که رفتن مشغولی کارا شدن، از این جریان پولداران باخبر شدن که این فقرا رفتن پیش پیغمبر اکرم و مسئله از این قرار شده، این ذکرها رو پیغمبر اکرم بهشون یاد دادن و اینا مشغول شدن. اون ثروتمندا همون کارهای خیرشون رو میکردن، همین ذکرها رو گفتن، آدم زیرکی بودن، نگفتن دیگه باشه کار خیر نکنیم ما هم ذکر بگیم، نه هم کاری خیرشون رو کردن هم ذکر میگفتن. بقرا فهمیدن. آمدن به پیغمبر اکرم گفتن که یا رسول الله این سبب من دا فهمیدن. اینا باز همون کاری خیرشون انجام میدن و این ذکرار میگن باز جلو بن. حضرت فرمودن که خداوند متعال ولی هر کار بخواد میکنه و خداست که تفضل میکند به هر کسی که بخواهد. گفتن اشاره کردن به اینکه یک حسابای دقیق تری داره که دیگه نمیخواستن حضرت وارد بحث بشن که چی شده جریان ها بحثایی داره دیگه وارد نشدن. با اجمال جواب دادن که بله خداست که هر کار بخواد انجام میدهد و تفضل میکند برای هر کس که بخواد خداوند متعال. یعنی یک مسائل خاصی هم هست که یک قسمتش البته اینه که خداوند به ذهن نیاد که تبعیضی در قائل شده باشه خداوند، چون باز خداوند به این کسانی که پولی نداده و در فقر زندگی میکنن آنچنان روز قیامت لطف میکنه، عنایت میکنه که در حدیث حدوداً اینجور داره که گویی عذرخواهی میکند خدا از فقرا که من که شما را در فقر قرار دادم نه برای اینه که تحقیرتون کردم، مسئله‌ای در کار بوده حالا اینا مال شما. اون چنون لطف میکند خدا که زبان حال این افراد این میشه که ای کاش در فقر بیشتری و حالا لطف زیادتری. این یک کلمه را پیش میاد یه حرف گفتم یادمون باشه تو مشکلات بسیار اگر آخرت را منهای دنیا بکنیم، آخرت رو در نظر نگیریم، فقط دنیا رو ملاحظه کنیم، هرچی از این اشکالی که تو ذهن افراد میاد میکنن همش درسته و به اضافه. این چه وضعیه؟ این چه زندگیه؟ گرفتاری ها، ابتلاعات، ناراحتی ها، چنین چنان، بدا چنین، خوبا چنان، همه این اشکال ها. اگر آخرت را از دنیا جداش کنیم همه این اشکال وارده، تا مکامل وارده و به اضافه هم هست، به اضافه اون چه معمولا میگن هست. یکی از چیزهایی که خیلی حل میکنه مسئله را گذاشتن آخرت کنار دنیا، یعنی بعد از این عالم عالم دیگری است. اینجا اونه که کسری دارن و مشکل نداشتن و کسری دارن، اینجور نبوده که گناه خودشون باشه و کسری داشته باشن، اونجا اون کسری هاشون چنان جبران میشود که دوست میدارن که ای کاش شدت بیشتر، ای کاش ناراحتی زیاد. این واقعیته. حالا در هر حال به اینجا رسیدیم که و انه له بالخیر لشدید. پس انسان علاقمند مال، حالا این علاقه را با اون حرفایی که روز قبل گفتیم، این علاقمندی را اگر چنونچه اختیار کار کردش را به عقل بدهد که خدا بهش مرحمت کرده، این علاقمندی وسیله رشد و سعادت میشه. و این علاقمندی به مال را اگر اختیارشو به نفس اماره به سو بدهد وسیله انحطاط و پستی میشه. ثروت کلانی به فرزندانی از پدر فوت شده رسیده و همشون مثلا ثروت بسیار رسیده. حالا اگر چنانچه این فرزندانی که عاقلند و مختارند و راه و چاه بهشون گفته شده، اگر از بین اینا یک کسی از این امکانات مالی که دارد در جهت خیرخواهی ها و هدایت و رفع مشکلات و کارهای خوب به کار گرفت، وسیله رشد و سعادت و تکامل. اگر فرزندی از این فرزندان در جهت زیانکاری و فساد و آلودگی ها و نادرستی به کار گرفت، مایه بدبختی و بیچارگی. این چنینه. ولی لذاست که اصل مال داشتن خیر است، مهمش کیفیت استفاده از اموال است. خداوند به قدرتی که به انسان داده است و اختیاری که به انسان مرحمت نموده است، اگر با این اختیارش در جهت خیر حرکت کند، اموال وسیله خوبی است، بلکه از بعضی از مطالب استفاده میشه، اجرش مضاعف است. چه این که ابزار فساد در اختیارش بوده است و در عین حال در مسیر صحیح به کار گرفته است. اینه که مشکل که نداره هیچی، گاهی مضاعف هم میشه. بنابراین مای ما در هر حدی که از امکاناتی داریم، این امکاناتمون رو در جهت خیر به کار بگیریم، به نفعمونه حالا در هر وضعیتی که هستیم. حالا علی‌القاعده اینجا کسی نیست که من بخوام تو این زمینه یکم اصرار کنم به این که انفاق کنیم و کارهای خیر بکنیم و امثال ذلک. نوعا به اندازه که خود افراد دارن چیزی در فکر هستن، ولی عرضم که مسئله از این قرار هست که هرچه بتونیم در حد امکانات خودمون، اگر جدی تر باشیم که بازم کارها رو جمع و جور در کنیم و در جهت آخرت بفرستیم، پیش بفرستیم، که وقتی کسی فوت میشه، در بیان آقا حضرت امیر علیه السلام هست که فرشته ها میگوین ما قدم، چی فرستاده؟ مردم میگن چی گذاشته؟ مردم میگن خب چی داره، چی مونده ازش؟ فرشته ها میگن چی فرستاده، چی فرستاده؟ وقت اونایی که زیرکن در عین اینکه رعایت ورثه رو میکنن، اونایی که چیز داشته باشن که باید رعایت کنن نسبت به ورثه، که اونا خودشون در مضیقه نیفتن، گاهی بعضی چنان اموالشون انفاق میکنن واقعا که ورثه‌شون در مضیقه میفتن، کار پسندیده‌ای از نظر دین نیست، باید رعایت اونا رو کرد، ولی گاهی حساب اونا رو میکنن، هرچی هم دارن پیش بفرستن و به نفع خودشون، چون میدونن که هرچی پیش بفرستن به نفعشونه، و الا که مشکل دارن. گاهی یک چیزای پیش میاد، بعد درشون یک حالتی به وجود میاد که به خود میان تکون میخورن و از انبارشون استفاده میکنن. یک موردش تهران که از رو با هم میگفتش که یک کسی از دوستاق بوده است که انبار خیلی زیادی داشت و یه وقت دیدیم که این شروع کرد به کار خوب. جوانه که ازدواج نکردن عمل ازدواجشون رو فراهم کرد، بی خانه ها رو خانه خرید، همه تو مشغول شده به کار خیر جور به جور، اموالم زیاد بود، مشغول. گفتیم چی شده خدا رو این اینقدر یک دفعه تحولی اینجوری پیدا کرده؟ پرسیدیم ازش، گفتیم چی شده فلانی، تو اینجوری نبودی حالا به این صورت داری کار خیر؟ گفت بله، یه جریانی رخ داد، من تکون خوردم. گفتیم چی؟ گفت من شبی بود خواستم بخوابم، تو اتاق خواب موندم، بچه همونم هم اونجا بودن و من تشنم شد، اما دو که تو رخت خواب خوابیده بودم، پسرم هنوز بیدار بود. گفتم پسر تشنم هست، پسر ها مختلف هم. گاهی اونقدر خوبن که پدرها رو شرمنده میکنن از خوبیشون، واقعیتی من سراغ دارم، اونقدر خوبی و نیکی میکنن و رعایت پدر میکنن، مراقبت دارن، که پدر تو خودش شرمنده میشه، بس که مواظبن مراقبن. و اما گایم به عکس، این پسرم میخواست بخوابه، سختش بود پاشو آب بیاره. گفت بابا هوا سرده و سینه شما تو رخت خواب اینو گرمه و آبام سرده، اذیت بشیم، باشه صبح انشالله همون چایی که بخوریم بخور. گفتم پسر آب میخوام، تشنمه. گفت بابا خوبتون نیست. سه بار تکرار شد، دیدم که خیر، اونم سخت زیر پاشه، که آب من بده بچم. گفتم باشه پسر. پاشدم خودم آب خوردم و خوابیدم، یه این تکونم داد که بعد از من وضع اینه، این من زنده هستم، آب میخوام، با من اینجا رفتار میکنه، بعد پولا چی خواهد شد دیگه خدا میدونه. از فرداش دیگه تصمیم گرفتم، شروع کردم به کارا. این کارای خیلی، این جریان منو تکان داد. حالا همچه جریان پیش نیاد، آدم به قدر خودش، البته باز یادش نره، اول خودشو، بعدم زن و بچهشو، و بعدش بحث انفاق مطرحه. و لا صدقت و زور رحمن محتاج، اگر چنانچه خودشون از ارحام انسان کسی نیاز داره، جای دیگه صدقه بده خوب نیست، و خوبه که در مسیری که خدا میخواد که الاولا فالاولا رعایت کنه. علی حال این چی این است که هرچه انسان بگذارد میماند و سودی براش نخواهد داشت الا موارد خاص، و هرچه که پیش بفرستد براش مفیده. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام قسمت میدیم که توفیق توبه از همه نفهمی ها، نادانی ها، اشتباه ها، نقضش ها را هرچه بهتر به هممون کرامت بفرما، و همین الان از تو درخواست میکنیم که عنایت کنی به فضل و کرم و جود و لطفت و به معصومین علیه السلام که در مسیری که تو دوست داری تمام امکاناتمون، ساعاتمون، آنا زندگیمون در همون مسیر به کار گرفته شود، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
آمین.
از اون کارهایی که خوب از اموالش انسان در اون مسیر خیلی استفاده کنه، هر چه بیشتر در ارتباط با شعائر دینی تلاش کردن و مخصوصا نشر مکتب اهل البیت از نظر مطالبشون و از نظر شعائرشون، حالا هر کس در هر حدی که هست، و همچنین از آقا امام حسن علیه السلام، بعضی خیلی خوب فهمیدن که خیلی براشون مفیده، خوب فهمیدن. تهران یک جلسه بود، خیلی هم اتفاقا دیگه جلسه باشکوهی شده بود، ولی جوانایی که مربوط به اون جلسه بودن، پدرشون یه فوت شده بود، جلسه در ارتباط با پدرشون، یکیشون به من گفت فلانی این جلسه ما یک سفارش پدری پشتشه. اون پدرم به ما گفته از صرف هرچه دارید در عزای حسینی کوتاهی نکنید ولو به تکدی، این اگر شده گدائی هم بکنید و در مسیر امام حسین علیه السلام مصرف کنید، به نظر من پدرتون بجاست. یعنی میخواست تأکید کنه به این که مطلب از این قراره که در ارتباط با آقا امام حسین علیه السلام. آمین. حالا ما هم به اندازه که خودمون عرض ادب کرده باشیم عرض بکنیم: السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا موجهم دون الحسين جان به قربان حضرتش همانو در سایه رشد و سعادت در عاشورای حضرت داده شد در همین زمینه انفاق مال در همون جریان‌های عاشورا دارد که امام حسین در ذهنم اینجوریست اموالی را به صورت لباس‌هایی وجود داشت کسی بچهش به اسارت گرفته شده بود در مرز بین اسلام و همون نام اسلام اون وقت و کفر وقتی حضرت متوجه شدن اونها رو دادن به این شخص فرمودن تو برو اون بچه تو نجات بده همونجا هم درس انفاق دادن آری انفاق اموال که هیچ عزیزانشون رو دادن از اون عزیزترین عزیزانشون علی اصغر علیه السلام بوده بسیار بسیار شهادت این عزیز بر حضرتش دشوار بوده اما وقتی پیش آمد و در راه خدا ایثار کردن چگونه ایثاری وقتی که در جریان شهادت علی اصغر علیه السلام قرار گرفتن تیر که به حلقوم علی اصغر رسیده خیلی کاری بوده تیر سه شعبه بوده حلقوم کوچک بوده خون طبع مطلب است که فواره میزده آقا خونو میگرفتن به آسمان میپاشیدن به صورتشون میمالیدن بعضی از مقاتل داره رو زمین میریختن و می گفتن بر من آسان است چون خدا می بیند همونو نایلنگه